با سلام و وقت بخیر. در این برنامه من امید مرزبان با شما هستم. در آغاز خبرهای مهم. در چهارمین سال روز برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، کارشناسان سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواستند در برابر هر گونه اقدام برای عادی سازی روابط با حکومت طالبان مقاومت کنند. این کارشناسان در بیانیه حکومت طالبان را خشونتگر و استبدادی خواندند. در بیانیه‌ای که دیروز پنجشنبه یک روز پیش از چهارمین سال روز ورود طالبان به کابل نشر شد، کارشناسان سازمان ملل متحد گفتند که مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران با حملات روزافزون طالبان بر حقوق و آزادی‌هایشان مواجه هستند. این در حالی است که حکومت طالبان برای تجلیل از این روز در کابل و دیگر ولایات افغانستان آمادگی‌های گرفته است. 4 سال پیش در 15 ماه آگوست نظام جمهوری افغانستان سقوط کرد و پس از 20 سال طالبان بار دیگر قدرت را در دست گرفتند. از سوی دیگر شماری از فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی در بیرون از افغانستان کمپاین های را بر ضد حکومت طالبان آغاز کردند. شماری از این فعالان که اعضای گروه های مدافع از حقوق زنان هستند با نشر ویدیوها و اعلامه های روی صفحات اجتماعی خواهان فروپاشی حکومت طالبان شدند. آنها از جامعه جهانی خواستند که حکومت طالبان را تحت فشار قرار دهد و بر رسمیت نشناسد. تنها روسیه حکومت طالبان را تا به حال بر رسمیت شناخته است. حکومت طالبان که هنوز سرپرست است ادعا میکند که حقوق زنان و دختران افغان را در چارچوب اصول شریعت اسلامی تأمین کرده است، ادعایی که از سوی شماری از کشورهای اسلامی هم رد شده است. انتظار می‌رود امروز جمعه رئیس جمهوران آمریکا و روسیه در ایالت آلاسکا ایالات متحده آمریکا با هم دیدار کنند. دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین درباره راه‌های پایان دادن به جنگ در اوکراین صحبت می‌کنند. مسکو گفته است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با همتای آمریکایی‌اش دونالد ترامپ به تنهایی دیدار خواهد داشت و تنها ترجمان‌ها آنان را همراهی خواهند کرد. در آستانه این نشست ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ملاقات‌های با رهبران کشورهای اروپایی داشت. زلنسکی دیروز پنجشنبه در لندن با کیر ستارمر صدر اعظم بریتانیا ملاقات کرد. روز چهارشنبه نیز زلنسکی در برلین با رهبران جرمنی دیدارهایی داشت. این سفر بخشی از تلاش‌های رئیس جمهور اوکراین و رهبران اروپایی است تا ترامپ را قانع سازند که در دیدار با پوتین بر سر واگذار کردن قلمرو اوکراین به روسیه سازش نکند. و سازمان دیدبان حقوق بشر حمله اسرائیل به بخشای از زندان اوین در جریان جنگ 12 روزه با ایران را جنایت جنگی مشهود نامید. دیدبان حقوق بشر در گزارش خود در خصوص حمله اسرائیل به زندان اوین اعلام کرد که این حمله هیچ هدف نظامی آشکار نداشت و در آن ده‌ها غیر نظامی از جمله زندانیان، بستگان آنها و کارکنان زندان کشته یا زخمی شدند. این گزارش افزوده است که حملات اسرائیل در ساعات ملاقات زندانیان با چندین ساختمان از جمله در محوطه‌های از زندان که به نگهداری بسیاری از فعالان و مخالفان شناخته می‌شود آسیب‌های شدید وارد کرد. مایکل پیج معاون بخش شرق میانه در دیدبان حقوق بشر در این باره گفت حمله اسرائیل زندگی از پیش پر مخاطره زندانیان اوین را با خطر جدی مواجه کرد. بر اساس ارزیابی نهاد حقوق بشری بیش از 1500 زندانی در زمان حمله اسرائیل در اوین بودند. شنونده رادیو آزادی هستید. در این برنامه من امید مرزبان با شما هستم و همکارم در بخش فنی سعید بهروز دلری هم به شما سلام میرسانه. پیشنهاد میکنم ما را در این برنامه خبری همراهی کنین تا از این تحولات به شما با تفصیل بگویم. حکومت طالبان از چهارمین سال روز برگشت به قدرت تجلیل می کند، اما کارشناسان ملل متحد رژیم طالبان را مستبد خواندند. همزمان فعالان حقوق زن در نقاط مختلف جهان کمپاین را بر ضد حکومت طالبان و محدودیت های آن بر زنان افغان راه اندازی کردند.
عدالت برای زنان، عدالت برای افغانستان.
عدالت برای زنان، عدالت برای افغانستان.
نه به فراموشی 15 اگست، نه به سکوت.
در همین برنامه از فوزیه کوفی که پیش از سقوط جمهوریت در مذاکرات مستقیم با طالبان حضور داشت نیز پرسش های داریم.
طالبان در زمان مذاکرات به بسیار وضاحت گفتن که اینا از نظرشان زنها میتونه کار کنند، تحصیل کنند. اینا گفتن که اگر روند سیاسی را اینا متعهد هستند که نتیجه از یک نظام قابل قبول بر مردم افغانستان باید ایجاد شود که او نشد.
و در تحولات جهان پوتین و ترامپ امروز در یک دیدار پرحاشیه درباره پایان دادن به جنگ اوکراین با هم حرف میزنند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را همچنان میتونین به طور زنده روی وبسایت ما بشنوین و همچنان برای شنیدن ساده‌تر رادیو آزادی اپلیکیشن ما را در تلفن همراهتان دانلود بکنین. اگر تلفن‌های اندروید مثل سامسونگ دارین با گوگل پلی برین و اپلیکیشن رادیو آزادی را دانلود بکنین و اگر آیفون دارین با اپ استورتان مراجعه بکنین. در این اپلیکیشن فقط با یک کلیک صاف و ساده رادیو آزادی را 24 ساعت شنیده می توانین. و حالا هم میپردازیم به گزارش ها و خبرهای دیگر در این ساعت. در چهارمین سال روز برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، کارشناسان سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواستند که در برابر هر گونه اقدام برای عادی‌سازی روابط با حکومت طالبان مقاومت کنند. در بیانیه‌ای که دیروز پنجشنبه یک روز پیش از چهارمین سال روز ورود طالبان به کابل نشر شد، کارشناسان سازمان ملل متحد گفتند که مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران با حملات روزافزون طالبان بر حقوق و آزادی‌هایشان مواجه هستند. سنا کاکر گزارش می‌دهد.
در حالی که امروز 15 اگست مصادف است با چهارمین سال روز حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، کارشناسان سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواستند تا حاکمیت خشونتبار و استبدادی طالبان را رد کرده و در برابر هر گونه تلاش برای عادی‌سازی رژیم این گروه 4 سال پس از به قدرت رسیدن آنان در افغانستان مقاومت کنند. آنها در بیانیه که به مناسبت همین روز به تاریخ 14 اگست منتشر شده افزودند که وضعیت در افغانستان وخیم است، اما نباید آن را یک قضیه از دست رفته پنداشت و جامعه جهانی باید در برابر این روایت که این وضعیت اجتناب ناپذیر یا غیر قابل برگشت است استادگی کند. در ادامه این بیانیه آمده است که در 4 سال حاکمیت طالبان، افغانها به ویژه زنان و دختران با حمله پیوسته و رو به افزایش بر حقوق و آزادی های سیاسی خود روبرو بودند و طالبان بدون داشتن مشروعیت یک نظام نهادینه تبعیض و ستم جنسیتی را اعمال کردند که می توان آن را مصداق جنایت علیه بشریت و آزار و اذیت بر مبنای جنسیت دانست. این کارشناسان همچنین افزودند که عدم اقدام سلطه سرکوبگرانه طالبان را روز به روز تقویت می کند. در این حال شماره از دختران افغان که به دلیل محدودیت‌های طالبان از آموزش محروم ماندن نیز می‌گویند که سکوت و بی‌توجهی جامعه جهانی به طالبان قدرت بیشتری می‌بخشد. یکی از آنها که نهاس نامش در گزارش ذکر شود به شرط تغییر صدایش در صحبت با رادیو آزادی گفت:
من فکر میکنم که سکوت و بی‌توجهی جامعه جهانی است که باعث شده طالبان بیشتر قدرت بگیرند و فشارشان بالای مردم افغانستان هر روز بیشتر کنند. حمایت بین المللی باید واقعی باشه، باید مداوم باشه و همراه با فشار باشه تا که تغییر ایجاد شود و صدای زنان و دختران افغانستان باید در هر تصمیم و گفتگو باید شنیده شود.
در بیانیه کارشناسان سازمان ملل آمده است که برای مقابله با سرکوب رو به افزایش طالبان باید با استفاده از همه ابزارها از فشار و پاسخگویی بین المللی گرفته تا حمایت از جامعه مدنی، به رسمیت شناختن اپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت و افزایش کمک‌های بشردوستانه اقدام شود. کارشناسان تاکید می‌کنند که تغییر در افغانستان به بهترین شکل توسط مردم آن رهبری می‌شود، اما آنها نمی‌توانند به تنهایی این کار را انجام دهند. حمایت بین‌المللی اصولی، متمرکز، پایدار و مبتنی بر همبستگی ضروری است و این نه تنها به نفع مردم افغانستان بلکه به سود جامعه جهانی نیز می‌باشد. در این بیانیه همچنین به موارد گسترده نقض حقوق بشر از جمله اعدام‌های علنی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، سرکوب اعتراض‌ها، خاموش‌سازی رسانه‌های مستقل و تبعیض‌های گسترده طالبان در برابر اقلیت‌ها اشاره شده است. این در حالی است که امروز 4 سال از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان می‌گذرد. آنان در 15 اگست سال 2021 میلادی مصادف با 24/114 هجری شمسی با تصرف کابل و سقوط نظام جمهوری پیشین دور دوم حاکمیتشان را در افغانستان آغاز کردند. حکومت طالبان پس از آن محدودیت‌های گسترده‌ای را بر حقوق افغان‌ها به ویژه زنان و دختران وضع کرده، فعالیت رسانه‌ها را محدود ساخته و نیز از سوی سازمان‌های بین‌المللی متهم به نقض گسترده‌ای حقوق بشر، بازداشت، شکنجه و قتل‌های فراقضایی شدند. با این حال حکومت طالبان هماره با رد این ادعاها گفتند که حقوق تمامیت با در چارچوب شریعت اسلامی تامین است.
سنا کاکر گزارش میداد حکومت طالبان در 15 آگست سال 2021 دوباره به قدرت رسید. نیروهای ناتو به اساس یک توافق نامه‌ای که بین آمریکا و طالبان در دوحه امضا شد، افغانستان را ترک کردند و به باور کارشناسان همین سبب شد که نظام جمهوریت در برابر طالبان ایستادگی نتواند و فرو بپاشد. پیش از فروپاشی تلاش‌های برای صلح هم صورت گرفت. یکی از کسانی که در آن زمان در مذاکرات مستقیم با طالبان حضور داشت، فوزیه کوفی، عضو پیشین پارلمان افغانستان بود. فریده سیال با خانم کوفی صحبت کرده.
به نظر ما نیروی بسیار منسجم و مستحکم در برابر طالبا در 4 سال گذشته مهمترین نیروی که تانسته مقاومت کنند نیروی زنان افغانستان است. هم در داخل افغانستان و هم در بیرون از افغانستان اینا با مراجعه به مراجع مهم از جمله سازمان ملل، محکمه بین المللی جزا، محکمه جزای بین المللی، شورای حقوق بشر، سفرا، مسئولین دولتی، غیر دولتی، کشورهایی که تصمیم گیرنده هستند هم از منطقه و بیرون از منطقه و انسجام رسانه‌های اجتماعی، بالاخره از تمام نیروی خود اینا استفاده کردن تا درد و ظلم و پریشانی را که به اونا در افغانستان جریان داره با کسایی که بسیار درست هستند برسانن. و خب البته تغییراتی را که ما انتظار داریم، مخصوصا از لحاظ تغییر در وضع زندگی در زنان در داخل افغانستان، او تغییر نامده. متاسفانه پس از گذشت 4 سال ما نه تنها که 4 سال دخترای ما از تحصیل محروم بودند، بلکه ما 4 نسل را از دست دادیم. 4 نسل با بی‌سوادی، با جهل، با افغانستان عقب گرد و عقب مانده رفت، از دست ما رفتم. زنان افغانستان فعلا تنها مسئولیت دادخواهی را ندارن، بلکه نقش یک دولت در سایه را هم داشتن از لحاظ حتی فعالیت‌های دیپلماتیک. شما شاهد بودین که گاهی اگر سفارت ما بسته شده به طالبان سپرده شده یا دیپلمات طالب پذیرفته شده، همی زنان بودن که با راه اندازی اعتراض، با مراجعه به وزرای خارجه، خلاصا نقش اساسی را داشتن. در این سال من فکر میکنم مهمترین کاری که تانسته یک مدار امیدواری را ایجاد کنه تغییری است که در روی کرد سازمان‌های و نهادهایی که مسئولیت حقوق بشر دارن یا مسئولیت نظم جهانی را دارن، تغییر در روی کرد از اوناست. از جمله صدور حکم بازداشت 2 تن از رهبر طالبا توسط محکمه بین‌المللی جزایی فکر میکنم یک اقدام درست بود که نتیجه کار زحمت کار زنان است.
اما فشاری که شما توقع داشتین که جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و کشورهای مثل امریکا و بریتانیا بالای حکومت طالبان وارد کنه، چی بوده و آیا این کشورها توانستن طالبان را قانع کنن یا خیر؟
خب ما اول فکر میکنم ما انتظارات ما را باید تعریف کنیم، اما سوالی که شما گفتین و در پولیش مسئولیت های خودم تعریف کنیم. من در کنار از اینکه از دنیا انتظار داشتم که اینا طالبان را به تعهدات قبلیشان پاسخگو می ساختند. یادم شماست که طالبان در زمان مذاکرات و دیالوگا و گفتگوها به بسیار وضاحت گفتند که اینا از نظرشان زنان میتونه کار کنند، تحصیل کنند و در توافقنامه دوحه که طالبان امضا کردند و فقط از او توافقنامه بعضی از ماده هایش انتخاب میکنند که عملی کنند، اینا گفتند که یک روند سیاسی را اینا متعهد هستند که در او نتیجه از یک نظام قابل قبول بر مردم افغانستان باید ایجاد شود. که او نشد، توقع ما بود که اینا بیشتر طالبان را پاسخگو می ساختند از طریق تمام اهرمای فشار یا با استفاده از اهرمای فشار. در کنار توقعی که از دنیا داریم، من فکر می کنم عمده ترین توقع ما باید از خود ما باشه، به حیث مردمی که وضعیت کشور ما به دمی حالت است، وضعیت مردم ما بخصوصا زنای او کشور ما به یک حالت اسفبار است و در قرن 21 هیچ انسان رنجی را که زنای افغانستان تحمل می کنند تحمل نمی کنند. ما چه مسئولیت داریم؟ آسان ترین مسئولیت ما می بود که ما جمع می شدیم دوره هم و توافق می کردیم که برای افغانستان چی می تونیم انجام بدیم. تا زمانی که ما خود ما توقع خود از خود ما تعریف نکنیم و مطابق هم توقع و اهداف خود عمل نکنیم، توقع از خارجی ها مثل عزیز که ما به اصطلاح راحت به یک چوکی نشستیم و میگیم که هر کس دیگه مسئولیت داره غیر از خود ما.
آیا جامعه جهانی با می صحبت های و تعریف و روایت که از طالب داشت در حق زنان افغان جفا کرد؟
فریده جان، تصور را که خود طالبا از خودشان ایجاد کردن در مخصوصا دور اولی که در مذاکرات در مسکو بودیم و صحبت های رسمی که از آدرس طالبا وجود داره و فکر میکنم بسیاری از رسانه ها او را دارن، یقین دارم شما هم در آرشیوتان دارین، اونا گفتن که زنان میتونن تا سطح دکترا تحصیل کنن، زنان میتونن کار کنن به شمول تا سطح وزیر خارجه، میتونن تجارت کنن، در فعالیت‌های اجتماعی سهم داشته باشن. این صحبت‌های از آدرس رسمی از اونا بود. و این صحبتاشون در یک فضای ارائه شد که امروز زمان وقتی یک مصاحبه از ما شد، مگفتم شما وقتی این صحبت ها را میبینین و عمل کردشان را در سال اولی که در حاکمیت بودن از 96 تا 2001 مقایسه میکنین، یک تفاوت نشان میتن با این اظهارات خود اینا وقتی اظهارات کردن و یک تعداد از دیپلمات های خارجی به ویژه امریکا. آقای خلیلزاد در هر جلسه و مجلسی که در امریکا اشتراک میکرد میگفت طالبای معتدل هستن، طالبای 2.0 به اصطلاح طالبای معتدل. در تمام تینگ تنگ ها نهادهای بین المللی امریکا یک ذهنیت را ایجاد کرد که طالبا یک نیروی تغییر یافته هستند و امی ذهنیت در منطقه این کشور انتشار داد. با زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه کار کرد، بالاخره جلسه ای که در ماست، همه از اینا بر راستای نرمال سازی مناسبات به نفع طالبا بود. البته وقتی از هیئت از افغانستان رفته بود، هیئت افغانستان با یک نیت خیر برای مردم و مملکت خود رفته بود و خوشبختانه که در تمام جلسات لااقل یک ریکارد وجود داره که موضع تمام اعضای هیئت مذاکره کننده چی در دوران دیالوگا چی در دوران مذاکرات یک موضع سری با انعکاس درد و در ضمنش تحولات امروز افغانستان بود. اما ما فکر میکنم دیپلماتایی که و کشورهایی که بازی خوردن به این اعمال طالبا و گفتارشان، یا بازی خوردن یا خواستن امروز یک چهره را از طالبا ارائه کنن، اینا باید امروز طالبا را پاسخگو بسازن و اینا قدرت دارن. اما برخلاف ما شما امروز شاهد هستیم که باز هم از طریق رسانه ها اینا به شستشوی به اصطلاح پاکسازی و تسکیه چهره طالبا میرن که ولا برشان باید مجال داده شود. 4 سال افغانستان نسل 4 نسل را از دست داد، چقدر دیگه ما باید مجال بدیم؟ و در شرایطی که تمام اعمال طالبان در مغایرت با نه تنها اصول دیپلماتیک و فرامین و فیصله های حقوق بشر است، بلکه در مطابقت با اصول اسلامی است، بران کشورهای اسلامی باید اجازه ندن. ما فکر میکنم یک مسئولیت مشترک است، اما رهبری این مسئولیت را باید خود ما داشته باشیم.
فوزیه کوفی، عضو پیشین پارلمان افغانستان، یکی از کسانی که پیش از سقوط نظام جمهوریت در مذاکرات مستقیم با طالبان حضور داشت، با رادیو آزادی صحبت میکرد. در 4 سال روز برگشت طالبان به قدرت، شماری از فعالان حقوق زنان کمپاین را بر ضد حکومت طالبان برا انداختند. اکثر این فعالا که در بیرون از افغانستان هستند، با نشر پیام‌های ویدیویی و اعلامیه‌ها روی صفحات اجتماعی خواهان پایان محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر آموزش، کار و فعالیت‌های اجتماعی زنان شدند. بیاین از اونا بشنویم.
آزادی را از ما گرفتند اما صدای ما را نه.
عدالت برای زنان، عدالت برای افغانستان.
عدالت برای زنان، عدالت برای افغانستان.
ما زنان افغانستان امروز با قلب آگنده از درد و روح سرشار از خشم و امید، صدای اعتراضی خود را علیه 4 سال استبداد، ستم بر زنان و مردم کشورمان بلند میکنیم. 4 سال است که حق آموزش، حق کار، حق آزادی و حتی حق نفس کشیدن آزادانه از زنان این سرزمین گرفته شده است. 4 سال است که مردم ما در اثاره فقر، رنج، تبعیض، خفگان و زندان‌های خوناشام به سر می‌برند. ما اعلام می‌کنیم که این هم از ظلم و بی‌عدالتی را نه فراموش می‌کنیم و نه می‌بخشیم. صدای ما خاموش نخواهد شد تا روزی که دختران ما دوباره به مکتب بازگردند، زنان ما آزادانه کار و زندگی کنند و مردم ما طعم عدالت، برابری و آزادی را بچشند.
شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان به مناسبت 4 سالگرد سقوط افغانستان 15 اگست 2021، روزی که تاریکی، جهل و افرادگرایی بر کشور سایه افکند، امیدها را در هم شکست و آینده مبهم و پر از رنج را به مردم تحمیل کرد. اکنون 4 سال از آن فاجعه گذشته است. 4 سال ظلم، ترس، فقر، کوچ اجباری، قتل، زندان، شکنجه، تجاوز، تحقیر و بی‌عدالتی. جامعه جهانی نباید این گروه را به رسمیت بشناسد و یا با آن همکاری کنند. سازمان ملل و نهادهای بین المللی باید در کنار مردم افغانستان، نه در کنار ناقضان حقوق بشر قرار گیرند.
15 اگست 2021 روز سیاه و روز شومی بود که نظام جمهوریت افغانستان، آینده و سرنوشت 36 میلیون نفوس افغانستان همه با هم سقوط کرد و به یک سیاهی و تباهی رسید. زنان و دختران از تمامی حق و حقوقشان محروم شدند. گروه زن ستیز طالب از لحظه ورودش به افغانستان تمام تلاشش مبنی بر این بود که زنان را از حقوقشان محروم بسازه و ممنوعیت هایی را ایجاد کرد که زنان تحصیل نتوانند، زنان کار نکنند و دختران به مکاتب نروند و عملاً و علناً زنان را از اجتماع افغانستان حذف کردند. به طور کلی میتوان گفت که وضعیت زنان و دختران در افغانستان بسیار سخت و بحرانی هست و جامعه جهانی هم همچنان نظاره‌گر هست و چشم گوش خود را بسته بر وضعیت بد حقوق بشر در افغانستان و آپارتاید جنسیتی که در افغانستان مشهود است. زودتر به این وضعیت نقطه پایان بگذارند و زنان را نجات بدهند.
امروز 15 آگست چهارمین سال روز برگشت طالبان به قدرت در افغانستان است. مطمئن استم 4 سال پیش همین روز را به یاد دارین. از آن روز چه خاطره دارین؟ در کجا بودین؟ چه فکر میکردین و چه حسی داشتین؟ به شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بگذارین تا صدایتان در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر شود. شماره واتساپ ما هست 00 42 07 23 00 8 11 11. چشم برای پیام های شما هستیم.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شنونده رادیو آزادی هستین. تا لحظات بعد در گزارش مفصل به این موضوع میپردازیم که در 4 سال گذشته امکانات و سهولت‌های صحی چقدر در اختیار زنان افغان بوده و چقدر به این امکانات دسترسی داشتند.
2 سال پیش تفلکم افتاد. بعد از امو صد کردن از اشتوکک روزای بسیار بدم دیدم که مریضی نسایی مواجه شدیم. در نزدیکای ما دکتر زن نیست.
خاطر این خانم و دیگر خانم ها و همچنان تجاربشان از زندگی در این جریان و اینکه چگونه به امکانات صحی دسترسی دارند تا لحظات بعد سوژه اصلی یک گزارش مفصل ما خواهد بود. با رادیو آزادی باشید.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
و اکنون میپردازیم به تحولات جهان و خبرسازترین رویداد. دیدار تاریخی و پرحاشیه بین ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ. انتظار میرود امروز جمعه رئیس جمهوران آمریکا و روسیه در ایالت آلاسکای آمریکا با هم دیدار کنند. دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین درباره راه‌های پایان دادن به جنگ در اوکراین صحبت میکنند. مسکو گفته است که پوتین و ترامپ به تنهایی دیدار خواهند داشت و تنها ترجمان‌ها آنان را همراهی خواهند کرد. یوری یوشاکوف، یکی از دستیاران پوتین در کرملین، دیروز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که دیدار پوتین و ترامپ روز جمعه ساعت 11:30 به وقت محلی در ایالت آلاسکای آمریکا برگزار خواهد شد. در آستانه این نشست، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ملاقات‌های با رهبران کشورهای اروپایی داشت. زلنسکی دیروز پنجشنبه در لندن با کیر ستارمر صدر اعظم بریتانیا دیدار کرد. پس از این دیدار زلنسکی گفت که صحبت‌هایش با ستارمر ثمر بخش بود. روز چهارشنبه نیز زلنسکی در برلین با رهبران جرمنی دیدارهایی داشت. این سفر بخشی از تلاش‌های رئیس جمهور اوکراین و رهبران اروپایی است تا ترامپ را قانع سازند که در دیدار با پوتین بر سر واگذار کردن قلمرو اوکراین به روسیه سازش نکند. روز چهارشنبه رئیس جمهور ترامپ در یک دیدار مجازی با رهبران اروپا و ولادیمیر زلنسکی صحبت کرد. در این دیدار رهبران اروپایی تلاش کردند تا خطوط سرخ خود را در معامله با روسیه با ترامپ واضح سازند. پیش از این ترامپ گفته بود که روسیه و اوکراین برای پایان دادن به جنگ باید از برخی از قلمروی خود بگذرند. اما زلنسکی گفته است که از تلاش‌های صلح حمایت می‌کند، ولی اوکراین حاضر نیست قلمروی خود را بر روسیه واگذار کند.
بیشتر از خبر.
و اکنون همکارم فرشته نگاه در این گزارش مفصل نگاهی انداخته به وضعیت صحی زنان و امکانات آنها و دسترسی به خدمات صحی.
بعد از امو صد کردن از اشتوکک روزای بسیار بدم دیدم.
2 سال پیش وقت طفل زرمینی 34 ساله صدق شد، همه چیز برای او فرو ریخت. آیندهش، سلامتش و امیدش. زرمینه در خانه کاگلی در گوشه از ولسوالی کوبند ولایت کاپیسا زندگی می کند. او در حالی که گوشه چادر رنگ پریدهش را میان انگشتانش می پیچد، ماجرا را بر رادیو آزادی چنین بیان می کند.
2 سال پیش تفلکم افتاد. بعد از امو صد کردن از اشتوکک روزای بسیار بدم دیدم که مریضی نسایی مواجه شدیم. در نزدیکای ما دکتر زن نیست، قابلام نیست که ماین خانه ما بسته است. طرف کابل چه رقم ما بریم؟ شهره نزدیکه که هستن ما نمیتونیم. رفتم شوی ما مزدورکار است. در خانه تنها من نیستم. زنهای ور ما مسته در خانه یک جایی ما کل ما هستیم.
نگرانی زرمینه در گزارش تازه سازمان جهانی صحت هم بازتاب یافته. این نهاد ملل متحد هشدار داده که افغانستان تحت حاکمیت طالبان با بحران شدید کمبود دکتران و ویژه دکتران زن مواجه است. بحرانی که دسترسی زنان به ویژه در مناطق دوردست به خدمات صحی را به شدت محدود کرده است. اما زرمینه می گوید قبل از بازگشت طالبان در محلشان دکتر زن وجود داشت و زنان برای درمان مراجعه می کردند.
ام 4 سال پیش خوب بود دکتر داشتیم. ام نزدیک خانه ما یک دکتر بود، یک ماینه خانه شخصی بود. دمو می رفتیم ماینه ما میکرد میدید. اگر اون نمی بود جای می بود کلینیکای سیار خارجی ها می آمدن به ما کمک میکردن در پشت دروازه. جنجالای خدا برشان میگفتیم بازو و دوا به ما میدادن.
شمار شهروندان افغانستان که مثل زرمینه شکایت دارن کم نیست. الهام باشنده ولسوالی گیروی ولایت غزنی یکی از آنهاست. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید
هیچ چیزم نیست. نه کلینیک است در ولسوالی گیرو، نه قابل است، نه نرس است، نه دکتر است. زیادتر که هست در ولسوالی گیرو کلش مریضای نسای ولادی که هست او در خانه اینچی موشه ولادت مونه. گای وقتی من مریض خیلی اذیت موشه بیخی مرده. تا اینچه امبولانس ما از ولایت یا موتر شخصی میگیریم در ولایت در نیست را مریض مرده.
بر اساس یک گزارش سازمان جهانی صحت یا WHO 24 مادر و 167 نوزاد در حال حاضر هر روز در افغانستان جانهایشان را از دست میدهند. سازمان جهانی صحت نه تنها سیستم خدمات صحی شکننده افغانستان بلکه کمبود دکتران زن و قابله ها را نیز یکی از دلایل عمده این مرگ میرها خوانده است. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان 1400 آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در مکاتب ممنوع شد. سپس دروازه های نهادهای تحصیلات عالی نیز برای محصلان دختر بسته شد. سرانجام در ماه قوس سال 1403 آموزش آنان در انستیتوت های طبی هم ممنوع شد. همچنین در 4 سال گذشته طالبان از عقض امتحان دولتی از فارغان دختر پنتون های طبی خودداری کردند. امتحانی که فارغان پس از موفقیت در آن واجد شرایط دریافت جواز کار در بخش صحت می شوند. مریم یوسفی یکی از دختران محروم از آموزش طبی در افغانستان است. او می پرسد که اگر ممنوعیت آموزش برای زنان و دختران در افغانستان ادامه یابد پس دکتران زن از کجا خواهند شد؟
زمانی که شما اجازه تحصیل برای یک خانم ندین، برای یک دختر ندین، خب او خانم به دکتر بگه از باسمان خانه میشه، درس میخونه. خب دکتر خواست کنی خانه ساخته نمیشه، دکتر خواستش به خانه ساخته نمیشه، درس میخونه، دکتر میشه، پوهنتون باس میباشه، مکتب باس میباشه، تحصیل میکنه باز دکتر میشه، خدمت یک چهار خانم دیگر خدمت از اونا را میکنن.
سخنگویان حکومت طالبان در مورد این نگرانی زنان و دختران افغان به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. انجمن صحی تین گلوبال هلت که در بخش اهمیت صحی جهانی فعالیت می کند در گزارش نوشته که پیش از بازگشت طالبان به قدرت تخمیناً حدود 450 هزار محصل دختر در 167 پنتون دولتی و خصوصی ثبت نام بودند. بر اساس گزارش روزنامه گاردین افغانستان در مجموع بیش از 100 شفاخانه و بیش از 5000 مرکز صحی دارد که بیشتر از آنها یا در معرض خطر بسته شدن قرار دارند و یا هم به علت کاهش بودجه و چالش‌های عملیاتی از پیش بسته شدند. سازمان صحی جهان در ماه جون 2025 گزارش داد که حدود 250 مرکز صحی در افغانستان که از این سازمان تمویل مالی می شدند بنابر کمبود بودجه بسته شدند که در نتیجه آن میلیون ها نفر در این کشور از دسترسی به خدمات صحی محروم شدند. بایومد سنترال نهاد تحقیقاتی صحی در بریتانیا در گزارش خود در مورد وضعیت خدمات صحی در افغانستان که در اپریل 2025 منتشر کرده نوشته است، بر اساس یافته های نهاد در 2023 در افغانستان بیش از 63 هزار کارمند صحی فعالیت داشتند که 73% آن در سکتور دولتی و 27% آن در سکتور خصوصی کار می کردند. در این گزارش آمده که برای هر 10,000 نفر در افغانستان 130 کارمند سیهی از جمله دکتران، پرستاران و قابله ها وجود دارد، در حالی که بر اساس معیارهای سیهی جهانی باید برای هر 10,000 نفر حدود 445 کارمند سیهی موجود باشند. در این گزارش آمده که حدود 3,000 دکتر زن مشمول داخله و متخصص در افغانستان.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم، به مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما یک جوان فعال افغان است که در زمینه سفرهای قانونی افغانها را همکاری و یاری می کنه و همچنان میگه که با ایجاد فرصتهای کاری به ویژه برای زنان و دختران تلاش میکنه که خدمت به هموطنان خود کرده باشه. بیاین که بیشتر از خودش بشنویم. سلام به شما، تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. خود به شنونده ها معرفی کنین.
سلام به همه شنوندگان گرامی رادیو آزادی. احمد احسان سنگر هستم. دیگه ما در سال 1378 هجری شمسی در شهر زیبای کابل افغانستان البته پیدا شدیم. دیگه تحصیلات خود را در مکتب لیسه عالی تمیمنتار و پایان رساندم. دیگه در سال 1397 فارغ التحصیل شدم. البته در سال 1397 مکتب تمام کردم. از دوران مکتب علاقه زیادی البته به دست ها و فعالیت های اجتماعی فرهنگی داشتم.
احسان جان، زمانی که در مکتب بودی چگونه یک شاگرد بودی؟ از شاگردهای لایق بودی که در صف اول دو میششتی یا از شاگردهای شوخ بودی که در قطار آخر میششتی و در درجه بودی؟ کدام مضمون بیشتر دوست داشتی؟
فرشته جان، من در دوره مکتب بودم. اگر استادای مکتب ما شاید برنامه شما را شنونده باشم، اونا زیادتر امرای ما آشنا بودن. من در دوره مکتب کلبت دوره صنف 7 تا فارغ صنف 12 هم دوره مکتب ها امرای استادا خیلی صمیمی بودم و شاگرد بودم که همیشه وقت تپ تلا زیاد داشتم و فکر از این بودم که یک جای خود را برسانم و احترام استادا را داشته باشم تا استادا من را رضایت داشته باشم و بهترن بتونم با استادا البته کمک همکاری داشته باشم. درس ها ما در مکتب نماینده سن بودم. البته زیادتر مسئولیت که بر یک نماینده سن داده می شد اداره یک سن بود. رسیدگی با طریق ترین بود که طریق ترین ما می بودیم با استادا. استادا که نمی آمدم می بودیم که امضا می کردم. خوب بود، نه قدر شوق بودم و نه قدر عاجز بودم، اما همه قدر کرده بودم که در استادا چنگ زده بودم و استادا هم برای روی خوب میکنم و خیلی استادای خوب بودن. واقعا در مضامینی که زیاد علاقه‌مند بودم مضامین دری و تاریخ بود. مثلا تاریخ زیاد دوست داشتم. دوستان ما یک دختر خانم بود، پیش از اینکه اونها به صرف می آمدن پیش از پیش آمادگی می گرفتم در مورد تاریخ، البته در مورد دوره سابق تمامش خود آماده می کردم. باز استاد می آمد می گفت کی دست تشریح می کند، باز اولی نفر بود دست من بالا می کردم. شاگردم استاد بلند کرد، باز استاد می گفت بیا احسان جان، بیا دست تشریح کن. باور بکنید که بسیار با شوق و انگیزه با رقبندی دست تشریح می کردم. استاد می گفت آفرین. باور بکنید تشویق اینها باعث شد که آیستا آیستا من به جای خود برسانم. باز زمانی که استاد تاریخ ما بود، استاد فیزیک ما بود، استاد زری ما بودن، اینا خانم ما بودن و استاد ریاضی ما هم یک دختر خانم بود، استاد کیمیای ما هم در صنف 7 الی 8 یک خانم بود، استاد انگلیسی ما هم یک خانم بود. اینا کسایی بودن واقعا تا حدی که تو که زنده هستم نیکی های اینا رو چه وقت فراموش نمی کنم و یاد اینها همیشه در قلب ما هست. واقعا هم با ما با استاد نبودن به صورت استاد، البته ببین بر ما منرایش یک مادر بود. البته واقعا هر کدامشان اگر جوان بودن من یک خواهر بود، اگر سندشان کمی بالاتر بود ما ایست مادر برام ما ایستاز نمیکنم که در یک مکتب برم درس بخوانم و یا ایستاز نمیکنم که پیش یک استاد نی فکر میکنم که احترام به اینها بکنم احترام به اقارب مادر و خواهر خود میکنم واقعا یک دوره بسیار خوب بود و تا امروز هم خیلی خاطرات زیاد به ما باقی مونده.
خب ایسان جان وقتی که مکتب تمام کردی از 12 فارغ شدی پنتون خواندی امتحان کنکور دادی از پنتون چی خبر؟
بله فرشتا جان من در دوره وقتی که از مکتب تمام کردم نخورم وظیفه داشتم نظر به مشکلات هایی که داشتم در پنتون دولتی البته رسیدگی نمیشد گرچه که من امتحان کنکور دادم من از سال 1397 فارغ شدم امتحان کنکور دارم در پنتون کابل کامیاب شدم اما نظر به مشکلات وظیفه نمیتونستم به رسیدگی بکنم و در یک از پنتونهای خصوصی البته یکی از رشته‌هایی که واقعا علاقه‌مندش بودم و دوست داشتم رشته ژورنالیسم بود رشته ژورنالیسم آغاز کردم و تا که تمامش کردم و بعد از اینکه رشته ژورنالیسم تمام کردم در سال 1400 در یک از پنتونهای خصوصی دوباره خواستم که تحصیلات داشته باشم در رشته طب البته رشته طب شروع کردم در دو دورم و خیلی خاطره که از رشته ژورنالیسم کردم در رشته طب که نو شروع کردم زیاد خاطرات برام فعلا مانده و تا باعث شده که من انگیزه بیشتر بگیرم اما متاسفانه نظر به یک مشکلات و اتفاقات نتونستم که بعد از یک مشکلات من پنتون را در رشته طب ادامه بدم.
خودت یکی از جوانای افغان هستی که پیش قدم بودی مثلا در یوتیوب آمدی یوتیوبر هم هستی از اون روزا کم قصه کو با یوتیوب چگونه آشنا شدی؟ در افغانستان یوتیوبر بودن آسان است مشکل است چی محتوا را خودت به مردم ثبت میکردی و نشان میدادی؟
فرشته جان ما برنامه که روی دست داشتم گرچه که وقتی که از ژورنالیسم فارغ شدیم کوشش کردم که مسلک خودم نادیده نگیرم در پالیش فعالیت های اجتماعی هم فرهنگی هم داشته باشم و همچنان ضمن فعالیت اجتماعی و فرهنگی هم مدنی بود و هم بخش خیریه را ادامه می دادم دیگر در اون حرصه باز من برنامه خیریه را پیش می بودم و مجردی برنامه کمک رسانی بودم برنامه کمک رسانی داشتم برنامه اجتماعی بود، گزارش های شهری بود اونا رو تمام شد ثبت میکردم و بسیار مشکلات اما یک چیز پشتر خورد یادآور ساختی که یوتیوبر چی قسم است مثلا یعنی در چی شرایط های است بار بکنید که هر کس یوتیوبر یا خبرنگار نمیشه چون و هر کس هم جایگاه خبرنگار یا یوتیوبر گرفتام نمیتونم چون جایگاه از این مقدس است و مقدس خواهد بود بار بکنید که آنقدر که فشارات بالای یک یوتیوبر یا خبرنگار از بالای هیچ کسی است. آنقدر سختی و مشکلات و خواری یک یوتیوبر یا خبرنگار واقعی میبینه هیچ کس نمیبینه. همه گیده این فکر است که شاید یک خبرنگار یک یوتیوبر پولدارترین فرد دنیا خواهد باشه. متاسفانه نه. مشهور است مطرح است اما هیچی نداره. صرف چی داره قلم داره. صرف چی داره سخن داره. یوتیوبر یا خبرنگار اینمی است که میتونه 100 سر جمع بکنه اما 100 سر دیگه نمیدونه یک سر جمع بکنه هر یوتیوبر هر خبرنگار میتونه که با علم خود با دانش خود بتونه مردم خود را به یک فضای امن مراوش بسازه و بتونه اونها را برشان چیز خوب بیاموزانه
و خودت وقتی که در شهر بازار میرفتی به خاطر گزارش های شهری آیا مردم با یوتیوب با اینترنت یا آشنایی داشتن مردم خودت استقبال میکردن یا ای که برشان یک چیز نو و جالب بود؟
دوره که ما شروع کردیم بار بکنیم که واقعا افغانه ما در شهر بسیار مردم های خوب هم داریم و دور از یک تعداد مردم های مزاحمت هم داریم که در صورت که ما ثبت برنامه میکنیم یا که مجردی ما دختر خانم میبود باید سرازدار عذیتشان اصلا میشدن و تا اجازه نمیدن براتی گرچه که ما افراها زنیتی شکرگزار بودیم امنیت با ما همکار بود دولت با ما همکار بود همکاری میکردن پرابلم نبود اما مردم ما دیدگاهشان بسیار ضعیف بودن اما وارو بکنه که بعض جاها می رفتیم و می بایدیم که کامره به دست دست بار بکنیم که خانم می بود، مرد می بود، کودک می بود، به شوق رقمندی استاد می شد که باش که فرد کامره گرفته چی می کنه جا. اما وقتی که صحبت می کنیم یا برنامه سب بکنم کلو انگیزه می گره به شوق نما صحبت می کنم و حتی باعث می شد که انگیزه یک نفر صفحه نفر دیگه دو ساعت انگیزه می گرفتم. چون پیشترم یک چیز دیگر براتون فرمودم که یوتیوبرهایی هستن، خبرنگارهایی هستن که اونو مسلکی نیستن، نمیتونن با علاقمندی برنامه خود را ثبت بکنن و یا بر مردم مسلک خبرنگاری یا یوتیوبری را خوب جلو بودن. اما صرف این نمی که تنها کامره را بر دست گرفت و ترایپاد را گرفت و مایک گرفت، این نمی چیزه را صرف به صاحب برامد که ما یوتیوبر هستیم یا خبرنگار و اینی باعث نیسازن که یک دیدت خبرنگارهای ما باعث آزار اذیت دیگه مردم قرار بگیرد.
خودت اکنونم فعالیت داری در عرصه یوتیوب یوتیوبر هستی یا نه؟
نه خیر فرشته جان، فعلا بسیار کم. وقتی من مدت 1.5 الی 2 سال میشه که من از یوتیوبری یا خبرنگاری بسیار دور هستم و دوستا همشان در جریان هستن که من کنم برنامه خاص یا ویژه در قسمت یوتیوب یا رسانه ها البته ندارم. من فعلا مصروف یکی از کارهای شخصی هستم، در اوجه هم رئیسش هستم و فعالیت خود را فعلا اوجه روی دست دارم.
خب خودت از این هم یاد کردی که کار میکنی، یک کم از کار فعلیت بگو.
شرکت سرعتی و تکی ترشی جدید هم تحسیص ساختیم در سال 14 سال 3 و تاریخ 18 جدی البته جواد خلاص کردیم و در تاریخ 22 جدی رسمان افتتاح شد. انگیزه که باعث شد من شرکت سیاسی بسازم و بعد از اینکه از یوتیوبری کنار بیام و یک مسلک دیگه انتخاب بکنم و ای که انگیزه گرفتم شرکت سیاسی بسازم، چون زیادتر ما با مردم در اجتماع زیادتر البته رابطه داریم، چون یکی داد مردم های ما بودن البته که می دیدم به طرف ایران می رفتن البته یا به صورت غیر قانونی یا به طرف ترکیه می رفتن غیر قانونی. از طریق رسانه ها بیننده می بینم که البته می گفتن قاچاقبر از بین بردشان یا در راه از بین رفته، کشتیشان غرق شد. این هم یا باعث شد که من گفتم نه دیگه. یک تعداد می دیدم شرکت داران می رفتن، مردم مراجعه می کردن، سردرگم بود، ویزشان نامعلوم بود، تکتشان نامعلوم بود، نمیتونستن که باراتی کار بکنن. بازمی اساس من شرکت خود را فاس ساختم، البته تقریبا بالای طرحش صحبت کردم که دوستایی که البته در یه اصلا مطرح بودن، دوستایی وفادارم بودن، با خود در شرکت گرفتمش. باز من خواستم که نظر به شرکت های دیگه، البته شرکت من متفاوت باشه، طرح و برنامهش و اجنداش برای قلن مفید واقع شد. و می اساس باز من در شرکت ما هم بخش حضوری فاس ساختم و هم بخش آنلاین فعال ساختم که مثلا مشتری ما البته در یک از ولایت‌ها می باشن و جنه کرام موتر باسانی پیدا میشه، البته اگر پیدا میشه بشار دور است تا کنا به ولایت کابل بیاین، نه اون وقتشان زایی میشن، فکر بکن پیسی تکت تا کابل میتن، فکر بکنه که هیچ نیه دقیقا 15 سال افغانی پیسی تکتشان رفت آمد میشه، اونمو مثلا و مشتری بیچاره ویزه کار داره، اگر این پیسه را مصرف کنه خب از بسیار یک زایی وقت است. و خواستم که از این ارسام جلوگیری شوه، بخشی آنلاین خلافات وقتی مثلا مشتری در خانه باشه برای ما تماس میگیره، البته یا پیام میده ما در خدماتی که داریم برش روان میکنه، اونا یکی از اونا رو انتخاب میکنه، ما برشان دوباره پس معلومات میدیم، من از معلومات ها اونا اطمینان حاصل میکنن و میگه که اینی ویزه را یا از اینی کشور را برای ما اپلای کنیم یا این ویزه را میخوایم، اسکن پاسپورت که تذکریهاشان را میگم بپرسم، وقتی که اونا ارسال کردن میگم که در اکاونت البته پول شما ارسال میکنین، من از اینکه اونا پول ارسال کردن ما بل رسمی البته دوباره برشان یک رسید ارسال میکنیم که اونا اطمینانشان حاصل شد که پول ما را البته جایز داریم رسمی بوده و البته از اینو یک سند رسمی داره، دوباره برشان سند رسمی ارسال میکنیم، کارشان روی پروسس میگیریم، وقتی کارشان تمام شد دوباره پس ویزه را برشان در واتساپشان برشان ارسال میکنیم به شکل پی دی اف و همچنان برشان بر ما میگن دوباره پیام بکنید که اسناد خود را گرفتین تا ما رسید خود را در دیتابیس ایجا ثبت بکنیم. مثلا یک شهروند ما در یک کشور است، تکت ضرورت داره، اما اونو مصروف وظیفه است، وظیفه بر شخصت نمیتره، اگر از وظیفه برای شاید پول گذاب ازشان کت بکنه، با مو اساس اونا میتونه پیام بکنم نابشان به شکل آنلاین تکت بک میکنیم، اونا تنها میتونه از شماره کارت خود با ما پول بفرسته، ما برش تکت هم بک میکنیم، اونا میتونه با وقت معینی خود و افغانستان به هر کشوری که سفر داشته باشه میتونه به صورت آنلاین هم پرواز داشته باشه. و یک موضوع دیگه، مثلا یک شهروند ما در طرف شب میباشه، دفتن یک مریض کابل پیدا میشه، اون فرد در مزار شریف است، اما مجبور است خانوادهش میگه هرچی از تا خانواده برسان کابل، اما در 11 بشه و در موتر است، نه تکت پیدا میشه هیچ چیز، اما اونا وقت با ما تماس میگیرن، ما برشان تکت بوک میکنیم به صورت آنلاین، اون میتونه در تایم که البته موتر دوباره پس در کابل میره، میتونه که دوباره حرکت بکنه بیاد به کابل.
در شرایط فعلی گرفتن ویزه کشورهای دیگه در پاسپورت افغانستان چقدر دشوار است؟
پرشتازان بسیار زیاد دشوار شده، نبود دشوار، دشوار ساختیمش. من همیشه وقت البته در هر سوژه یا در هر رسانه که زاید شدم از افغانه خود همی خواهش کردم، گفتم بین 30 سال قبل 40 سال قبل برنامه تعقیب بکنیم، وقتی یک افغان در یک کشور میرفت، البته آلمان بود یا بعض کشورهای دیگه، آگاه میشونه که افغان از یک کشور میه، باور بکنه که 20 روز قبل یا یک ماه قبل آمادگی گرفته میشد، افغان میه با شوق و کشور برش ویزه صادر میکرد. اما حالا عزیز که یکی از افغانهای ما بعض کارهایی که خودسرانه انجام دادن و البته بعض عملات انجام دارن، البته با مردم او کشور روی زش کردن، با اون مردم ما یک شخص بسیار بد معرفی شدیم، با مو اساس حال بار بکنه که وقتی میگه افغان رو کشور میه ضمن نزدیک ویزه صادر نمیکنه، باور بکنه که از افغان ها دور فرار میکنه. چرا میگه که افغان میه؟ چون افغان میگه که بسیار موضوعات هست، اما ما همیشه وقت افغان ها گفتیم بیم کوشش بکنه که همیشه وقت از نام افغان هم بودن ما استفاده خوب بکنه، تا باعث افتخار ما شه، تو یک کشور با شوق علاقمندی بر ما ویزه صادر بکنه و از ما میزبانی بکنه، تا ای که باش افغان بودن ما باعث راحتی خود ما شود. شما بار بکن تو ویزی ایتال به افغان بسیار سخت شده، ویزی ایتال که البته کشور بود که دوست ما سمسایی ما زمان اون کشور به ما ویزه به بشکل میتره، ما میاله چندین مشتره که به سفارت ایران روان میکنیم، گرچه که آدرش هم درست میباشه، تمام مسائلش درست میباشه، اما در سفارت سل میکنه طرفش میگه برو ویزه نیست، میت ویزه نمیتم. اما بین چقدر در دوار است، چقدر سخت است، ما به یک افغان با که به یک کشور البته کمسایی ما میخواه که واقعا قانونی سفر بکنه، اما نه موضوع قانونی پیدا در افغانستان ما درست پیدا شد، نه موضوع غیر قانونی کشورهای جمهوری اسلامی ایران یا کشورهای دیگه، وقتی که میخواین که در کشورتان افغانها یا کسان دیگه به صورت غیر قانونی وارد اون کشور نشد، پس شما به صورت ویزه قانونی برشان صادر بکنید، هر پالیسی که میگذارین بر افغان ها مشکل نداره، اما پالیسی تان رو بکنید، اگر هر افغانی که باعث اتفاق میشه، باعث مشکلات میشه، یک افغان هم متهم بدارید، تمام افغان ها نی، اما باید بکنید که یک شخص، یک جوان، یک میسفید، یک خانم سرسفید میه به خاطر ویزه میره به سفارت مراجعه میکنه، ویزه برش نمیتن، اصلا دلیلش هیچ نامعلوم است که چرا نمیتن، برش میگه که برو برادر ویزه آدرست مشکل دست است، آدرس هم دقیق است، شماره تماس ایدان هم دقیق است، تمام مسائلشان، اما به دلیل اون را رد میکنه، گرچه که ممنون خروب جامعه است، اما اون شخص با شرکت ها مخواد، با شرکت ها درگیر میشه، با شرکت ها را گویا میگه تو چرا ویزه من نکشیدی، چرا باعث ویزه من نشد، آنقدر درد آور است که باور بکنی که من خودم افسوس میکنم که چرا تا چی وقت افغانستان یا افغان ما با این قسم درگیری و مشکلات دچار است، چه وقتی بدبختی خواهد خلاص شدن برای ما.
احسان جان، خودت که یک شرکت ساختی، در زمان است که بسیاری از جوانان در افغانستان از بیکاری شکایت میکنن، از اقتصاد بد شکایت میکنن، خود وضعیت اقتصادی بالای کاربار خودت چقدر تأثیر گذاشته و آیا جوانایی را در کنارت گرفتی، برشان کار دادی که اینا بیروزگار بوده باشن و از کار خارج شده باشن؟
پرشته جان، من زوایلم که از دوره حکومت جمهوریت بود تا فیلم دوره امارات اسلامی کوشش کنیم که همیشه وقت جوان با خود داشته باشیم. همیشه وقت دختر خانمای بانوای فعال با خود داشته باشیم. همیشه وقت نوجوانا را با خود داشته باشیم. تا اینا باعث افتخار ما شود و تشویق بکنیمش فردا بر افغانستان ملبوخ قرار بگیره. اما ما نظر به وسع خود، نظر به توان خود کوشش میکنم که راه های شغلی را به جوانان ما فراهم بسازم. و اکنون هم یک تعداد از جوانان ما، یک تعداد از خانم ها به بعض موضوعات، بعض مشکلات ها فیلن از وظیفهشان برآمدند یا تنخیص شدند و فیلن اونرا فکر می سرپرست خانواده است و باید آید داشته باشند. متاسفانه که آید ندارند و امو اساس ما یک ورکشاپ روی دست گرفتم تا بتانم تمامی این جوان ها و تمامی خانم ها را کلمت زیاد نی، شاید به تعداد 60 نفر یا 80 نفر کینا را با خود بگیرم و قراردادهایی که البته دارم در قسمت ویزا و بعض مسائل هست با خود داشته، 3 روزه برشان ورکشاپ میتیم. 3 روزه وقتی کینا ورکشاپ گرفتن، بعد از ورکشاپ اینا گرچه که ورکشاپ تمام میشه البته با اینا به صورت نظری عملی و بسیار به صورت تخصصی استادای مجره برشان ورکشاپ درس یاد میده.
در مورد چی هستی ورکشاپ؟
در مورد اپلای ویزه است. در مورد اپلای ویزه ایران است. چون ما مکتی را همکار ضرورت داشتیم که بتانیم اینا را هم کمک بکنیم و هم شرکت ما پیش مشتری ها بیتبار نشه. بخاطر که ما وقتی کسمه را به شرکت دارا یا به کسای دیگه میتونه همکارا اونا سب نمیتاره کده. و ما اساس ما خواستیم ورکشاپ اپلای ویزه ایران که البته هم زمینی هم هوایی برشان یاد میده که اینا سب چه یاد بگیره. چون سیستم ویزه ایران ثبت‌نامشان خیلی تغییرات آمده. از هر لحاظ ثبت‌نام کسی کردن نمیتونه فعلا. و همون خاطر ما ورکشاپ برگزار میکنیم. 3 روزه ورکشاپ از بعد ورکشاپ تمام شد، هم صرف تیکت اونا به دست گرن و هم شرکت تمرشان قرارات رسمی میکنن. وقتی که اینا قرارات رسمی شرکت تمرشان کرد، اونا تعهد میسپارن که همه شرکت صادقانه اخلاصانه کار میکنه. بعد از اونا ضرور نیست که البته به شرکت بیا مروزه کار میکنه یا زیری بسه. اونا صرف همی که اسناد قرارات میگیره قانونی میشه، در خانه نشسته میشه. چون از لحاظ دولت معمولیت کسی نمیکنشان، دولت هم خوش میشه و هم اونا خوش میشه. میتونن در خانه نشسته باشه، همراه فامیل خود یک اتاق مشخص میسازه، هم دانات برای خود آماده میکنه با لپتاپ خود. امروزه اون سایت باز میشه، ما برش اسناد میتیم، هر اسناد که ثبت میکنه پی اسناد ما 2500 افغانی برش پیدا میکنیم. اگر اونا 3 اسناد تانستن در یک دو ثبت کنن میشه 2500 افغانی. به این شرایط این کمک هیچ کس برشان کردن نمیتاره. اما ما همین کمک خواستیم که هم به جوان ها بکنیم، هم به بانو هم بکنیم که از هر لحاظ اونا آرام و راحت باشه.
خب احسان جان، یک کم در رابطه به این بگو که آیا گرفتن ویزه ایران یا دیگه کشورها آسان است یا یک طریقه قانونی داره؟ اگر که داره، چرا بسیاری از جوان ها یا بسیاری از خانواده ها، بسیاری از افغان ها در کل راه غیر قانونی را پیش می گیرن؟
افغان های ما به صورت بخواهند اقدام به ویزه بکنند، از طرف کشور جمهوری اسلامی ایران با اونا ویزه صادر نمیشه. گرچه که اونا البته ممنوع خروج هم نیست و کدام مشکل هم نداره و کدام پالیسی هم فعلا کنار گذاشته، مثلا با افراد این افراد واجد در شرایط هم نمی باشه. ببینید که خانم های فعلا هستن که شوهرشان در ایران هستن، البته از میگه میکنه یا در ترکیه هستن، اما میخوای خانواده خرم به ایران دعوت بکنه بیا، اما باور بکنی که با اونا ویزه صادر نمیکنه. اون مجبور است که پول گزاف با سفارت یا با افراد کمیشن کار بده که ویزه را حق بکنه. ببینید چقدر داور است. شرایط کشور ما با شرایط بسیار ناداری و بیچارگی قرار داره. به خانم وقتی توان او از این گزاف نداشته باشه، پس چی باید بکنه؟ شوهر از با او کشور از مجبوریت غیر قانونی رفته، اشراف نرفته. اما به یک تعداد افغان ما با او کشور ایران البته رفتن، اونا غیر قانونی رفتن. زمان بوده که البته پاسپورت وجود نداشته، پاسپورت بسیار مشکل بوده، عقد پاسپورت آسان ده بود. به این که فعلا حالا پاسپورت آسان شده، به صورت درست الاسیروس پاسپورت میتونه همه بگیره. اما فعلا وقتی پاسپورت آسان شد، ویزه سخت شده، هم از اینشان ببینید که قیمت شده و هم یک ثبت نام ویزه در بازار به ازینه 7 الی 10000 افغانی الی 15000 افغانی ثبت میشه. چرا ما باعث میسازیم که نمی از این غذا داره شه؟ وقتی که ایران کشور همسایه ماست، کشوری هست که البته هم دل هم زبان و دوست است. چون پس یک قانون نمیگذاره که افغانه ما راحت باشه. ایران هم باید همه قدم نظر داشته باشه. پس باید پالیسی سختگیرانه را نگیره و هر پالیسی که البته مطابق با قانونش است بگیر. اما ای که میخواد که مردم ما به صورت قانونی البته با کشور سفر بکنه، پس یه بگذاره که افغانه ما راحت ویزه اخت بکنه و مطابق همه شرایط خود آمده بسازه و هیچ کنه پرابلم نباشه.
در آخر پیام های شما برای جوان ها در کل چیست؟
و از جوان خود امی خواهشم میکنم بین برادر، یکی خون پشتم این موضوع تحصابات نگردیم که موضوع پشتون و تاجک ازبک اینا را همیشه وقت ما را زمان گرفتیم که بدبخ شدیم. بیم با قلم خود پیش بریم، بیم از طریق هنر خود پیش بریم، بیم از طریق فعالیت خود اقدام بکنیم و به کشورها الگو قرار بگیریم تا کشورهایی که از افغانها فرار میکنند دور میره با اونا یک پند بزرگ باشه، بفهمه که افغانها چگونه میتونه که تغییر مسلک بکنه، افغانها چطور میتونه که جوانانشان پیش قدم باشه و چگونه الگو قرار بگیره. ما جوانای واقعا جوانای فعال داریم، جوانای عزیز داریم، جوانای هستن که از اونرشان صدها اونر دیگه ساخته است، اما متاسفانه کو جوانای مات نمیشن. بیایم اون جوانا رو حمایت بکنیم و جوانان ما نباید نامید شوه.
احمد احسان سنگر بر رادیو آزادی گفتگو میکرد.
Chora.